ما همراه شدین. اگر از ابتدای برنامه هم با ما بودین ازتون سپاسگزارم. این سومین بخش مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فرداست که از شهر پراگ میزبان شماست. پیش از این که بریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش، اول خبرها رو میشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما بخیر خانم آقایان. مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید زمان اجرای توافق ژنو بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هنوز قطعی نشده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از قول آقای تخت‌روانچی گزارش کرده که در چند روز آینده هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند داشت و درباره زمان دقیق اجرای توافق ژنو صحبت خواهند کرد. معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران با اشاره به اتمام مذاکرات کارشناسی با کشورهای 5 به علاوه 1 اضافه کرد یکی دو مطلب مانده که به تصمیم سیاسی نیاز دارد. آقای تخت‌روانچی با ابراز امیدواری نسبت به حل و فصل این مسائل زمان قطعی اجرای گام اول توافق ژنو را به بعد از دیدار اشمید و عراقچی موکول کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفته است که برنامه‌های حفاظت از محیط زیست در 8 سال گذشته یعنی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تعطیل بوده است. کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست با بیان این اظهار نظر خانم ابتکار سخنان وی در جلسه غیرعلنی در تشریح وضعیت محیط زیست کشور را تکان دهنده توصیف کرد. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری تابناک به نقل از رئیس سازمان محیط زیست کشور آورده که زندگی مردم یک سوم جمعیت ایران متأثر از مشکلات زیست محیطی است. در مصر شمار کشته شدگان در تظاهرات روز جمعه این کشور به 11 نفر رسید. هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر روز جمعه در شهرهای بزرگ این کشور از جمله قاهره، اسماعیلیه و اسکندریه دست به تظاهرات زدند. درگیری‌ها با پرتاب سنگ و آتش زدن خودروهای پلیس از سوی هواداران مرسی و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور از سوی نیروهای پلیس همراه بود. وزارت بهداری مصر در تازه‌ترین گزارش خود از 11 کشته و 10 زخمی خبر داده است. طرفداران محمد مرسی و اخوان المسلمین برای تظاهراتی همزمان با محاکمه محمد مرسی در روز 18 دی ماه و همه پرسی قانون اساسی در روزهای 24 و 25 دی ماه فراخوان دادند. در عراق در نبرد میان نیروهای پلیس این کشور و افراد گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به گروه القاعده در شهرهای فلوجه و رمادی در روز جمعه بیش از 100 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که دست کم 71 تن از افراد این گروه و 32 غیر نظامی در این نبردها کشته شدند. آماری از تلفات نیروهای دولتی گزارش نشده است. در این درگیری‌ها عشایر سنی منطقه با نیروهای پلیس همکاری کردند. و خبر آخر، بارش شدید برف زندگی عادی در شمال شرق ایالات متحده و سواحل شرقی کانادا را مختل کرده است. در شمال شرق آمریکا پوشش نزدیک به نیم متری برف پرواز هواپیماها را لغو کرد و باعث تعطیلی مدارس و ادارات دولتی شد. بارش برف و همراه بالا آمدن آب در مناطق ساحلی و آب گرفتگی مناطق مسکونی حوادث زیادی را باعث شده است که بر اساس آخرین گزارش‌ها تا کنون دست کم 3 نفر در این میان جان خود را از دست دادند. فرماندار ایالت ماساچوست با هشدار نسبت به سرمای بیش از پیش هوا شرایط آب و هوایی را خطرناک توصیف کرده است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. خبرها را شنیدیم، اما بریم و ببینیم تحریریه رادیو فردا چه گزارش‌ها و گفتگوهایی تهیه کرده. آیا پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی قضایی به قوه قضایی فرستاده شده است یا نه؟ اگر این پرونده از سوی مجلس به قوه قضایی برسد، دستگاه قضایی ارادهی جدی برای رسیدگی به آن دارد؟ پاسخ این پرسش ها در گزارشی از وحید پوراستاد.
هفته هاست که از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد تخلفات در سازمان تامین اجتماعی می گذرد، اما هنوز معلوم نیست این پرونده برای رسیدگی قضایی به قوه قضایی ارجاع شده است یا نه. وبسایت خانه ملت از قول ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده آنقدر ابعاد تخلفات این پرونده گسترده بود که گزارش تحقیق و تفحص بدون رأی‌گیری نمایندگان و با تشخیص هیئت رئیسه به قوه قضایی ارسال شد. البته خبرگزاری ایلنا 8 دیما از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی خبر داد پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین:
این تناقض‌ها ناشی از اختلافیه که بین اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیته تحقیق و تفحص وجود داره. برخی از اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیته تحقیق و تفحص معتقدن که این گزارش باید با تصمیم هیئت رئیسه به قوه قضاییه ارجاع بشه، ولی برخی از اعضای هیئت رئیسه مانند آقای باهنر اعتقاد دارن که گزارشی که از سوی کمیته تحقیق و تفحص تهیه شده گزارش حقوقی نیست و برای اینکه قابلیت پیگیری بهتری داشته باشه باید این متن به صورت متنی حقوقی تنظیم بشه و به قوه قضاییه ارسال بشه.
اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیئت رئیسه به قوه قضایی معرفی می شود و دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت رسیدگی کند. اما در صورتی که قوه قضایی رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی را آغاز کند، آیا عزم و اراده‌ای برای برخورد با متخلفین این پرونده وجود دارد؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
تاکنون سابقه نداشته که قوه قضایی گزارشی ارائه بکنه مبنی بر این که به یکی از پرونده های تحقیق و تفحص ارسال شده از سوی مجلس رسیدگی کرده، چه در مجالس مانند مجلس اصلاح طلب ششم و حتی در مجالس اصولگرا. نام آقای مرتضوی پیش از این هم در برخی از گزارش های تحقیق و تفحص مجلس مانند تحقیق و تفحص قوه قضایی به عنوان متخلف مطرح شده بود، ولی سابقه نداشته که قوه قضایی ارسال کنه که به این پرونده تحقیق و تفحص یا پرونده های دیگری رسیدگی کرده و بنابراین نمیشه چندان انتظار داشت که قوه قضاییه بخواد به این پرونده هم رسیدگی بکنه.
بر اساس بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین این سازمان متهم به چند میلیارد تومان تخلف مالی در طول دوران مدیریت یک ساله و نیمه خود شده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و اما گفتگوی بعدی. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از محمد حسین پناهی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، از بازگشت رشته هایی به این دانشگاه خبر داده که در 2.5 سال گذشته حذف شده بودند. رشته های کارشناسی روزنامه نگاری، فلسفه، مدیریت و روانشناسی از جمله 13 رشته ای هستند که از سال 90 در این دانشگاه حذف شده بودند. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، ابتدا نظر او را درباره این تصمیم پرسیده است. سعید پیوندی:
من فکر میکنم که با توجه به وضعیتی که دانشگاه علامه طباطبایی داشت و به خصوص نقشی که رئیس سابقش آقای شریعتی بازی میکرد در برنامه های دانشگاه در اخراج و یا بازنشسته کردن استادها و یا برخورد به رشته ها و حتی بستر رشته ها، میتونیم بگیم که این خبر نشانه خوبی است. ولی همزمان باید فکر بکنیم که دانشگاه علامه طباطبایی مثل یک آزمایشگاه برای وزارت علوم آقای دانشجو در گذشته بود و کمیسیون‌های متعددی مشغول تصفیه رشته‌های دانشگاهی بودند، بازتعریف رشته‌های دانشگاهی بودند و بنابراین باید دید که آیا این تغییر همزمان یه تغییرات مهمتری را هم در سطح وزارت علوم و در سطح برنامه ریزی رشته علوم انسانی را هم همراه داره، یا این که فقط در سطح دانشگاه‌های دانشگاه علامه طباطبایی دیده میشه.
آقای پیوندی، دلیل اصلی حذف این 13 رشته علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی هیچ وقت اعلام نشد، اما موضوعی که در سالهای آخر دولت آقای احمدی نژاد مطرح بود اسلامی کردن علوم انسانی بود، چیزی که ابتدا آیت الله خامنه ای ازش صحبت کرد و ابراز نگرانی کرد از محتوای دروس علوم انسانی. آیا الان فکر میکنید که رویکرد حکومت تغییر کرده نسبت به این موضوع، یعنی اسلامی کردن علوم انسانی با تغییر دولت منتفی خواهد شد یا خیر؟
اون تغییر مهمی که در این چند ماه بعد از به روی کار آمدن دولت آقای روحانی دیده میشه اینه که دیگه به صورت گذشته صحبت از اسلامی کردن علوم انسانی و یا تصفیه استادا یا برخورد به رشته‌های علوم انسانی دیده نمیشه. در گذشته زمانی که مسئولین دانشگاه‌ها به خصوص دانشکده‌هایی که در رأسشون افراد افراطی بودن مثل دانشگاه علامه طباطبایی، وقتی که از اسلامی کردن به اون مفهومی که خودشون می‌خواستن باز می‌موندن و شکست می‌خوردن پروژه، کار به تعطیل کردن اون رشته کشیده میشد. الان ما در این مرحله قرار نداریم، برای اینکه اساسا وزارت علوم و دولت آقای روحانی دیگه بحث اسلامی کردن رو فعلا مطرح نمی کنن. ولی معلوم نیست که آیا اون کمیسیون ها و تمام اون تشکیلاتی که به وجود اومده بود در وزارت علوم سابق برای چنین کاری آیا اونها هم تعطیل شده و آیا در سطح دولت در این مورد یه نوع تفاهم عمومی وجود داره که اون سیاست‌ها اشتباه بوده. در این موارد ما اطلاعات متأسفانه زیادی نداریم، بنابراین نمیتونیم بگیم که آیا به اون صورت گذشته اون بحث اسلامی کردن مطرح خواهد شد جناب. اما اون چیزی که مهمه اینه که بدونیم که در 30 سال گذشته بارها این بحث مطرح شده، ولی از اونجایی که چیزی ما به نام علوم انسانی اسلامی در عمل نداریم که به دانشجو ارائه بدیم، هر بار این پروژه ها به بنبست میرسن و راه حلی که در گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی پیدا شده بود این بود که خودمون رشته رو ببندیم و خیالمون رو از اسلامی کردن به اون صورت راحت بکنیم.
آقای پیوندی، چندی پیش تعدادی از دانشجویان و اساتید خواستار استقلال دانشگاه ها شدن و بازگشت دانشجویان ستاره دار و برخی از اساتیدی که اخراج یا بازنشسته شده بودند طی سالهای اخیر. چقدر فکر میکنید وزارت علوم سیاستهاش در راستای این خواسته ها باشه؟
وزارت علوم چه در دوره سرپرستی آقای توفیقی چه در شرایط جدید بعد از انتخاب وزیر همیشه اعلام کرده که خواستار حل این مسئله دانشجویان ستاره دار و حل مسئله استادانی است که در گذشته یا کنار گذاشته شدن یا ممنوع تدریس شدن و یا به اجبار بازنشسته شدن. مطمئن ما هنوز داده های خیلی روشن و دقیقی از این که ابعاد این برخورد با سیاست های گذشته چگونه است را نداریم. زمانی که آقای توفیقی سرپرست بود صحبت از این بود که دانشگاه استقلال زیادتری داده میشه، ولی الان اون راهبردی که در اون موقع اعلام شده تکلیفش معلوم نیست. اما یه دانشگاه پویا و یک دانشگاه زنده بدون استقلال و بدون داشتن شرایط لازم برای فعالیت علمی و آکادمیک نمیتونه یه دانشگاه واقعی باشه. و اون اتفاقی که در ایران افتاد در 8 سال پیش این بود که اساسی‌ترین مسئله‌اش یعنی آزادی بیان و استقلال آکادمیک به شدت لطمه خورد و آسیب هایی که از این نظر متوجه دانشگاه شده شاید زمان طولانی لازم باشه برای برطرف کردن. این زمینه این که بحث دیگه‌ای که خیلی کمتر مطرح میشه اینه که همزمان با اخراج کنار گذاشتن استادان دیگراندیش ما شاهد آوردن یه سری از استادانی بودیم که به هیچ وجه شرایط علمی نداشتن و یکی از معضلات وزارت علوم جدید هم هست.
سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس بود. به پرسش‌های مهتاب وحیدی را همکارم پاسخ می‌داد در مورد بازگشت برخی از رشته‌هایی که در دوره محمود احمدی نژاد حذف شده بودند به مجموعه دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
از لحظه که شروع کردیم این برنامه رو پیامک های شما به دست ما رسیده و تا این لحظه ادامه داره، این فرصت رو داریم الان بهشون میپردازیم. دوستی نوشته: جناب آقای خامنه‌ای، در رابطه با پرونده بابک زنجانی آیا کشش بدیم یا طبق معمول کشش ندیم؟ آرش نوشته از آقای جانکری میخوام بیشتر از این خودش رو بازیچه دست نتانیاهو نکنه. مردم فلسطین احمق نیستن که با شعار با اشغالگران سرزمینشان و عاملان آوارگیشان صلح کنند. آقای جانکری باید اشغالگران قدس رو متقاعد کنه سرزمین های غصب شده رو به صاحبانش آوارگان فلسطینی بازپسند. دوستی هم نوشته لطف کنید در مورد همزمانی آزمون استخدام قوه قضاییه که زمانش تغییر کرده و با آزمون استخدامی شرکت نفت در پالایشگاه کرمانشاه در یک روز یعنی 11 بهمن خبری تهیه کنید. ما به این استخدام ها دلخوشیم. و در پیامک دیگری آمده آقای روحانی تو را به خدا جلوی این همه تعطیلی را بگیر، ضرر زیادی به مملکت میزنه. دوستی هم نوشته با عنوان محمد شمس، ما در پالایشگاه بندرعباس 6 ماه است که حقوق نگرفته ایم، هنوز هم به ما هیچ قولی ندادن که چه زمانی میخوان حقوق ما رو بدن. و شنونده دیگری نوشته در مورد شربت متادون داروی ترک اعتیاد توضیح بدین. و پیامک دیگری که از ما خواسته آهنگ‌های شاد پخش کنیم. حالا از مشهد خواسته که در مورد پارازیت‌هایی که میگن از جنس امواج ماکروویو هست تحقیق کنیم و سیستم‌های پیشرفته ایجاد اختلال که از کجا میان و ابراز نگرانی کرده نسبت به خطری که این امواج ممکنه برای کودکان داشته باشه. مرضی از بیجار هم به ما به برنامه‌های ما ابراز لطف کرده که از این شنونده و دیگر شنونده‌ها تشکر می‌کنم. باز هم منتظر پیامکاتون هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جلسه دوم دادگاه مریم شفیع‌پور دانشجوی اخراجی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه بین المللی قزوین روز 11 دی ماه برگزار نشد، چرا که قاضی ابوالقاسم صلواتی به مسافرت رفته بود. مریم شفیع‌پور روز 5 مرداد ماه بازداشت و روانه زندان اوین شد. پیشتر محمود شفیع‌پور پدر مریم در گفتگو با سایت کلمه گفته بود نوع پرونده سازی اتهامات وارده و برخوردی که با مریم شده دقیقاً شبیه رفتار نیروهای امنیتی در سال 88 است و گویی این پرونده از آنجا از آن سال جا مانده باشد که این گونه برخورد می‌کنند. مهناز پراکند که پیشتر وکیل خانم شفیع‌پور وکالت شفا خانم شفیع‌پور را عهده‌دار بود اکنون ساکن نروژ است و در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده. مهناز پراکند:
ببینید طبق قانون اندازه کیفری قاضی وقتی در دادگاه حضور نداشته باشه در روز رسیدگی قانون اندازه کیفری پیش بینی کرده که دادرس علل بدل تعیین بشه برای اون دادگاه. بنابراین در اون روز مشخص که خانم شفیع‌پور از زندان بردن به اون شعبه و آقای صلواتی خودشون حضور نداشتن و در مرخصی بودن، درست این بود که قانونا یک دادرس علل بدل تعیین می‌کردن به خاطر اینکه ایشون با قرار بازداشت الان در زندان هستن و باید هر چه زودتر به پرونده‌شون بگیدشه.
خانم پراکن، خانم مریم شفیع‌پور مدت 6 ماهه که در زندانه، قرار بازداشت آیا کف و سقف حداقل یا حداکثری داره و اصولا در مورد همه اتهامات منظور میشه؟
ببینید قرار بازداشت موقت قرار بازداشتیه که بسیار سنگینه، یعنی جز قرارهای تامینیه که فقط در موارد خاص باید صادر بشه و مخصوصا در صدور قرار بازداشت موقت معمولا قضات این رو در نظر میگیرن که متهم از دسترس خارج نشه، برای این صادر میکنن که اونو نگه دارن هر وقت خواستن تو دادگاه حاضر بشه. این متهمی که علارغم صدور حکم حبس تعلیقی براش در کشور بود، داخل همون شهر تهران زندگی میکرد و رفت و آمد داشت، تردد داشت، خیلی در محل بود، صدور قرار بازداشت موقت برای همچین فردی توجیه قانونی نداره، چرا که کاملا نشون میده که اهل فرار کردن و از دست خارج شدن و اینها نبوده. بنابراین باید که دادگاه این قرار رو هر چه زودتر تبدیل بکنه به یکی دیگه از قرارهای تامین کیفری که سبکتر از قرار بازداشت و ایشون بیان از زندان بیرون هر وقت هم خواستن بره در و محاکمش ادامه پیدا بکنه.
شما پیشتر وکالت خانم مریم شفیع‌پور رو عهده‌دار بودید، در اون زمانی که شما وکالت ایشون رو داشتید اتهام ایشون چه بود و به کجا کشید؟
در سال 89 بود که اتهامشون تبلیغ علیه نظام بود و ایشون محکوم شدن به 1 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال.
خانم پراکن، اتهامات خانم مریم شفیع‌پور این بار رسماً اعلام نشده، اما از داشتن ماهواره گرفته تا اتهاماتی شبیه به شرکت در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، وبلاگ نویسی، احتمال همکاری ایشون با سایت ادوار نیوز و فعالیت تبلیغی علیه نظام، تجمع و تبانی و هر چیزی از این دست در مورد ایشون گفته شده. آیا شما در جریان هستید که اتهامات ایشون واقعا چه هست؟
نه، من در جریان اتهاماتشون نیستم. البته اتهام نگهداری ماهواره اونجور چیزا اصلا در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست که دادگاه انقلاب به این اتهام بخواد رسیدگی بکنه. و ضمن اینکه شرکت و فعالیت در ستاد انتخاباتی یک کاندیدای ریاست جمهوری هم جرم تلقی نمیشه، داشتن وبلاگ هم در ایران جرم نیست و اینها نمیتونه به عنوان یک اتهام مطرح بشه.
مهناز پراکند بود، وکیل مریم شفیع‌پور، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
شنبه‌ها یعنی همین امروز 6:30 عصر میتونید مجله دریچه رو بشنوید. اما چند روز پس از سالگرد نهم دیماه سال 88، همچنان گفتگوها و سخنرانی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره آن و تظاهرات حامیان حکومت در این روز ادامه داره. پیرو این سخنرانی‌ها، حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات هم در مهدیه اصفهان به اعتراض‌های مردمی در سال 88 اشاره کرده و مدعی شده که حزب توده این ناآرامی‌ها رو طراحی کرده. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز 13 دیماه خود در مهدیه اصفهان گفته است که نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از یک سال قبل‌تر توسط حزب توده طراحی شده است. آقای حیدر مصلحی وقایع پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 را که از آن با نام فتنه یاد می‌کند، حرکتی بین المللی برای مقابله با نظام اسلامی می‌داند که مجدداً بعد از جنگ 8 ساله بین ایران و عراق خود را نشان داده. آقای مصلحی در این سخنرانی از جزوه‌ای می‌گوید که در یکی از ستادهای انتخاباتی نامزدهای مخالف پیدا شده و ادبیات به کار رفته در نگارش آن ادبیات مربوط به حزب توده است و برخی پاراگراف‌های آن دقیقاً از حزب توده گرته برداری شده است. آقای مصلحی این جزوه را به عنوان سندی معرفی می‌کند که نشان می‌دهد حزب توده پشت نارامی‌های سال 88 بوده است. حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا، صحبت‌های اخیر حیدر مصلحی را تبلیغ سیاسی می‌داند، نه تحلیل وضعیت.
حقیقتش اظهارات آقای مصلحی وزیر سابق اطلاعات اینقدر پیش پا افتاده و به معنی دقیق کلمه، آدم رو یاد مقالات روزنامه کیهان میندازه. یعنی واقعا من نمیدونم، هیچ تفاوتی نباید باشه بین وزیر یک دستگاه اطلاعاتی که کارش کار اطلاعاته با یه روزنامه‌ای که کارش تبلیغات سیاسی هست. ببینید، مثلا در مورد همین موضوعی که ایشون گفته که ما یه جزوه‌ای پیدا کردیم در خونه یکی از این افراد که یکی از بزرگان نظام که القاعده منظور آقای خامنه‌ای است تشخیص دادن که ادبیات توده‌ای هاست. یعنی حتی یه کارشناس نبوده که تشخیص بده، این رهبر باید تشخیص میداده که ادبیات توده‌ای هاست. و فرض کنید که ادبیات توده‌ای داشته در اون جزوه، آیا این معنیش این است که این نوشته کار حزب توده بوده؟ و تازه اگر اینطور باشه، خب ادبیات حزب توده ادبیات کل انقلابیان ماست در دهه‌های 40 50 60 و حتی اوایل 70 و هنوزم در ادبیات حاکمان ما وجود داره. بنابراین آیا معنیش نیستش که انقلاب رو توده‌ای‌ها به ثمر رسوندن، حاکمان بعد از انقلاب توده‌ای هستن؟ و فرض کنید اصلا خود حزب توده این جزء رو نوشته باشه، بعد چه ربطی داره به چیزهایی که توی خیابون اتفاق افتاد؟
آقای مصلحی در سخنرانیش به توافقنامه ژنو و تاثیر تظاهرات روز نهم دی ماه سال 88 بر آن اشاره می‌کند. روز نهم دی ماه سال 88 جمعی از حامیان حکومت در ایران در تقابل با معترضان دست به تظاهرات خیابانی زده و از حاکمیت خواستند تا در مقابل معترضان و رهبران آنها یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بایستند. آقای مصلحی میگوید که در این روز مردم به خیابان آمده و تکلیفشان را نشان دادند و آمریکا به خاطر کینه‌ای که از آن روز در دلش مانده سعی دارد تا در توافقنامه ژنو ایران را بازی دهد. اما حسین قاضیان جامعه شناس مقیم کشور آمریکا ارتباطی بین توافقنامه ژنو و تظاهرات روز نهم دی ماه نمی‌بیند.
از نهم دی جوری حرف می‌زنن که آمریکا هم حساب کرده روی قضیه، ولی به این فکر نمی‌کنن که اگر تا این حد نهم دی موثر بوده که آمریکا هم توی این قضیه تحت تاثیر قرار گرفته و حتی بعد از چند سال توی ژنو می‌خواد بازی در بیاره، خب چرا کاندیدای همین جریان در خود ایران بیشتر از 4 میلیون رأی نداشت؟ چرا در سالگردش بیش از 300 نفر نمیرن در یه شهر چند میلیونی و بیش از 10 میلیونی؟
آقای مصلحی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به عنوان فتنه یاد میکنند.
سمیرا قرایی گزارش میداد.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و گزارش پایانی ما. واکنش ها به انفجار روز پنجشنبه بیروت ادامه دارد. از میان ادبیات این واکنش ها و لابلای سطور این بیانیه ها نیز میتوان رد پای اتهام ها و طعنه های گروه های سیاسی داخل و خارج از لبنان را ردیابی کرد. آرش حسنی ها گزارشی دارد از آخرین اخبار و واکنش ها.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه خود ضمن محکوم کردن انفجار بیروت، تروریسم را خطرناکترین تهدید برای امنیت و صلح جهانی خواند. حزب الله لبنان علاوه بر محکومیت این انفجار تاکید کرد که هیچ یک از اعضایش در این انفجار کشته نشده اند و آن را انفجاری کور خواند. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نیز در بیانیه ای تاکید کرده است که دست تروریستی که به جنوب بیروت حمله کرده همان دستی است که در دیگر مناطق لبنان دست به جرم و جنایت میزند. اشاره رئیس جمهوری لبنان به دست کم دو انفجاری است که در ماه‌های گذشته در بیروت، اولی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران و دیگری در یک مرکز گردشگری در بیروت روی داد که طی آنها رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و یک نماینده پارلمان لبنان عضو گروه 14 مارس ائتلاف منتقد حزب الله کشته شدند. در این مدت انفجارهای دیگری نیز در طرابلس، دیگر شهر مهم لبنان و در مناطق سنی نشین این شهر روی داده است که طی آنها افرادی کشته و زخمی شدند. در انفجارهایی که در ماه‌های گذشته در لبنان روی داده است، به تناوب ایران و عربستان سعودی متهمانی بودند که به صراحت یا به تلویح انگشت اشاره اتهام به سوی آنها نشانه رفته است. اما در همین حال ایران و عربستان سعودی هر دو انفجار روز پنجشنبه در بیروت را محکوم کردند. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به طور تلویحی اسرائیل یا به گفته او رژیم صهیونیستی و ایادی آن را مسئول این انفجارها دانسته و تأکید کرده است که دولت و ملت لبنان با اقدام هوشیارانه دست به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران متجاوزان به امنیت و ثبات و وحدت ملی را کوتاه خواهند کرد. علی اواد اسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان نیز روز جمعه با انتشار بیانیه ای این انفجار را محکوم کرد و آن را عملی مجرمانه خواند. آقای اسیری تأکید کرده که تروریسم در همه جا یکسان است و تنها راه مقابله با آن را ایجاد یک تفاهم ملی در لبنان توصیف کرد. ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از طرفهای سیاسی در لبنان خواست تا از اقدام تلافی جویانه پرهیز کنند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان در بیانیه خود اشاره‌ای به حضور حزب الله لبنان در سوریه کرده و این انفجارها را ادامه درگیری‌های حزب الله در جنگ سوریه خوانده است. به گفته او مردم لبنان هیچ سودی برای مشارکت در آن جنگ یا توجیه آن ندارند. و فؤاد سینیوره رئیس ائتلاف 14 مارس، ائتلاف منتقد حزب الله، گروه‌های تکفیری را عامل آن دانسته است و از لبنانی‌ها خواسته تا برای خروج از این به گفته او تونل باریک چاره‌ای بیندیشند. با این حال به نظر می‌رسد که این انفجارها که ریشه در اختلافات سیاسی داخل لبنان یا زورآزمایی‌های قدرت‌های خارج از لبنان دارد به این سادگی پایان نگیرد.
آرش حسن نیا گزارش میداد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از شمایی که ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.